72 فلسفه.
خانم شمیرانی، خانم صادری، خانم صبوریان، خانم سفر نوادی، آقای فخار منش، در بیان توضیح دو حوزه خاصه که خیلی کم به اونها پرداخته میشه در تاریخ فلسفه و اما خود اونها اهمیت بسیار دارند برای اینکه هر دو حلقه واسطه بین فلسفه یونان و نو افلاطونی هست. منظورم نهله نوفیثاغوری و افلاطونیان متوسط. پس از دو نهله حرف خواهم زد، یا در این جلسه یا در این جلسه و در جلسه آینده، ببینم اگر تمام بشه. یکی نهله نوفیثاغوریان، یکی نهله افلاطون. این صدا اونه؟ گرمه؟ کی میگه؟ مثلا یه نفر بگه ببین واقعا گرمه. آخه ملاک در گرما منم، من طاقت ندارم، شما که طاقت دارید به گرما، مگه نه؟ تازه من خود تنمه و من گرمم میشه، نه شما. نمیدونم گرمه، این نمیذاره من خوب تدریس کنم. یکی از اینها باید قانع بشوید، یا من خوب تدریس نکنم یا این کار کنه. خیلی عالی. آره باز کن. نه گرم نیست. ببین الان قشنگ گرمم بود، یه ذره تحمل داشته باشی و صدا نباشی. سخنانی که خواهم گفت در تاریخ فلسفه اهمیت بسیار دارد، ولی متاسفانه کمتر به اونها پرداخته شده. یعنی ما در گذر از فلسفه یونان به آنچه بهش میگیم فلسفه نوافلاطونی تفرقه نمیشه. ببینیم چطور این گذر انجام شده، بعدم از فلسفه نو افلاطونی آمدیم هم به فلسفه غرب قرون مستا، هم به فلسفه اسلامی. این ریشه را خوب بشناسیم. دو نهله در اون تأثیر بسیار دارد، یکی نو فیثاغوریان، یکی افلاطونیان متوسط، و در هر یک از اینها چهره های شاخصی وجود دارد که خدمت شما عرض خواهم کرد. به طور مختصر به یه سری از عقاید کلیشون خواهم گفت، بعضی اشخاص شاخص رو هم در اون نهله معرفی خواهم کرد. کتاب‌های خوبی البته وجود دارد، شما نمی‌توانید بخوانید به خاطر زبان. در فارسی من نمی‌دونم جایی نوشته باشه یا ننوشته باشه. کافلستون یک چیزهایی نوشته، غیر از اون بعید میدونم در فارسی چیزی بود. نهله نوفیثاغوریان افرادی بودند که احترام زیادی به فیثاغورس قائل بودند و تعلیمات او را جدی می گرفتند. آراء مشترک و به اصطلاح عام اشخاصی که در این نهله بودند چند تاست. اول ثنویت نفس و بدن. و در واقع یه جور افلاطونی بودند. این که افلاطون به ثنویت نفس و بدن قائله یک چیز مسلمه، اما این در ارسطو به اون اندازه مسلم نیست که آیا او به ثنویت قائل واقعا یا قائل نیست. مقاله های بسیار نوشته شده راجع به نفس ارسطو که ارسطو چجوری میبینه، از اون ور اون ور گرفته تا این ور این ور، یعنی ماتریالیست تلقی کردن ارسطو در مسئله ذهن و نفس، همه جور مقاله وجود دارد. اما در افلاطون اینطوری نیست. افلاطون رو همه ثنوی بودن او در باب نفس و بدن، یعنی اینکه اینها دو چیزند، دو جور چیزند، همانطور که دکارت بعدن روی اون تأکید کرد، تقریبا اجماع وجود دارد. اینها به آیین ریاضتی که در فیثاغوریان گفته بودیم قائلند، به علاوه یک عناصر عرفانی هم و روحانی هم به آن اضافه کردند، چون اینها در قرن اول میلادی شکل گرفتند و بنابراین با تعالیم مسیحیت آشنا بودند. بنابراین بیشتر از فیثاغوریان اصلی ذوق عرفانی دارند. ذوقم که نیست که فقط، حرف عرفانی هم میزنم و ما خواهیم دید که اینها حرفای عرفانی بیشتری زدن. مثلا یکی از حرفهای اینها شهود مستقیم خدا و مکاشفه او در یک به اصطلاح الهام عارفانه و مانند آن. حالا انشالله شما خدا به شما قسمت کند یک چنین حالتی رو، ما که ندیدیم، یعنی ما، من که ندیدم این چه جوری میشه. شهود مستقیم خدا و مکاشفه و مواجهه با خود خدا در یک حالت خلصه عارفانه. چنان بعضی هاشون در این قضیه پیش رفتن که ادعای نبوت کردند، مثل آپولونیوس اهل تیانا. یک تصور کرد که پیغمبر شده و به او به اصطلاح وحی می شود از عالم بالا. نمیخوام خیلی راجع به این موضوع بحث کنم، این یک چیزیه که هر کس باید خودش درکی ازش داشته باشه یا نداشته باشه. اما واقعا این آسیب بسیار به تفکر فلسفی میزند. مثلا من میگم که من الان یه حالی دارم، این میگه مثلا یه چیزهایی میفهمم، میگم یارنده میگه چی میفهمی بگو ما بفهمیم، میگم اگرم اولا نمیتونم بگم، ثانیا اگر گفتم تو نمیفهمی. این یک زمینه بود، توجهی تو نمیتونی بفهمی، حیف که نمیشه گفت. معلومه که یارنده اگر یه ذره ذوق داشته باشد میفتد دنبال من، فکر میکنه که فیض از وجود من میباره، مجال تفکر رو از بشر میگیره اینجور حرفا، و چنان که خواهیم دید گرفت مجال تفکر را و کار را به جایی رساند که واقعا خلصه مطرح شد در حوزه فلسفه، خلصه های عارفانه. یعنی طرف دستش رو اینجوری بذاره و نگاه هم بکنه، بعد این هیت به صدا کنه این جواب نده، فقط نگاه کنه، بعد که به خودش آمد بگه من اصلا حالا در خودم نبودم، بعد یا چشمش رو ببنده حالت بگیره، یه آقا چی کار میکنی؟ میگه من در حالتم، حالت عارفانه‌ای که به من دست. یکی از اختراعات اینها مسئله تنزیه، تنزیه. اینها آمدن گفتن خدا خیلی منزهه، گفتیم آقا چقدر منزهه؟ گفتن خیلی منزهه. فارسی شما میفهمید دیگه، فارسا وقتی میگن خیلی یعنی، اینا گفتن خیلی. گفتیم آخه چقدر منزهه؟ گفت چنان منزهه که نمیاد دستش رو به این بزنه، به عالم ماده دست بزنه، خیلی فراتر از این چیز هاست که بیاد به یارندی دست بزنه که یک شیء جسمانیه. پس خب چطور میشه؟ گفت این واسطه میگیره برای اینکه کارش را روی عالم ماده انجام بده از شدت تنزیل. بنابراین جریان واسطه گرفتن بین خدا و بین این عالم، حالا هر چند تا واسطه، به این اصل واسطه جریان نوفیثاغوریست تحت تأثیر اگانیم سگانه مسیحیت. متوجهید؟ اگنوم یک واژه قدیمیه، یعنی لاتین، یعنی اصل. اگنوم جمعش میشه اگانیم، نمیدونم شنیدید یا نه. اگنوم های سگانه معلف، قاف نون واب میم، اگنوم
الف اصل، آره مبدا اصل. در مسیحیت شما آیین اون ستا را بلدید دیگه، تثلیث را، مگه نه؟ بله. اینها در مشابه تثلیث سه تا اصل اگنوم گرفتند، گفتند مبدا اول که خداست، اون ذات پایدار پدره، متوجهید؟ پاتر یونانی یعنی اونی که منشأ دیگه پدره. خدای دیم دمیورگوس، دمیورگوس افلاطون. خدای سوم هم این عالمه. این عالم را برای اینکه آن خدای اول نظم نسق ببخشد، کار را می سپارد به کی؟ دمیورگوس. خدا رحمت کند افلاطون را، کلید را داد دست اینها برای واسطه گیری، متوجهی؟ گم خودش کار میکنه، خودش میگه جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد او یطلع علیه واحدون الا بعد واحد. عبارت شیخ در نمط نهم اشارات، یعنی برتر است درگاه و خرگاه باری تعالی از اینکه هر کس از گرد راه رسد وارد آن گردد، مگر در هر دوره یک. این جمله شیخه، ولی اونا اینجوری گفتن، گفتن جل جناب الحق از اینکه بیاید خودش به این عالم ماده صورت و نظم و نسق ببخشد، تنزیه کردند خدا را، تنزیه کلی کلی. بعد این به یادتون باشد، این تنزیه کلی نوفی ساغوریان خدا را خیلی چسبید به شیخ فلوتین. هیچ وقت نگید افلوتین، چون این چیزی وجود ندارد. اسمش از فلوتینوس، ما مروی شدهش رو میگیم فلوتین. یه افلوتین، این الفش چیه؟ الفش رو یک بار گفتم به نظرم، بله؟ همون علف پیرزن هاست که بر روی اسم مثلا رحیم می آوردن، چی می گفتن؟ ای رحیم، آره ای رحیم، یک علف و یای کوتاه. پلوتین، نه اون پلاتونه، پلاتون. اگر بخوایم درستش رو بگیم باید بگیم که بله پلاتون. ما که نمیخوایم این اسما رو درست تلقی کنیم، میخوایم اون جا افتاده را در ارسطو، افلاطون، فیثاغورس، بعضی ها اینا رو دیگه ما نمیتونیم درستش کنیم. کسی بگه ارسطوتلس، نمیگه هیچ کس. ولی فلوتین، افلوتین اصلا هیچ وجهی نداره. فلوتینوس رسید به او و او خواهیم دید که خدا را بسیار تنزیه کرد. خب تنزیه خوبه یا بده؟ تنزیه کلی خوبه یا بده؟ بله در تفکر خوبه یا بده؟ من میگم من یه چیزی در نظر گرفتم تو پیدا کن. میگید شبیه درخت، میگم نه. میگه شبیه فیل، میگم نه. شبیه فلان، نه. آدم، نه. چیز میخوره، نه. هر چه بگی بگم نه. خب چه درکی ازش خواهی داشت؟ عقل تعطیل میشه دیگه. میگی آقا ول کن، این شبیه هیچ چیز نیست. تنزیه کلی دست آدم را از دامن اون شیء منزه کوتاه میکنه و دست مرحمت آن منزه را از سر آدم کوتاه میکنه، مگه نه؟ بله. آقا خیلی میره میمونه در دستمون نمیرسه دیگه. محی‌الدین در فتوحات مکیه گفته، من نمیگم درسته یا غلط، فقط میگم گفته محی‌الدین، ببخشید، در فتوحات هم گفته، در خصوص فصل نوح خصوص الحکم هم گفته. تا میدونید چرا نوح موفق نشد کسی را ارشاد کنه؟ محی‌الدین گفت، برای اینکه هی تنزیه کرد خدا، جماعت یأس کلی حاصل شد که از این خدا چیزی درک کنند. متوجهی؟ از شدت تنزیه باعث شد که چیزی از خدا، متکلمین اهل تعطیل در اسلام هم همین جوری هست، بهشون میگن معطله، یعنی اهل تعطیل هست. یعنی چه؟ یعنی ذهن آدم را از فکر درباره خدا تعطیل میکنن. میگیم چی بگیم راجع به خدا؟ میگیم هیچ، هیچ چیز نمیتونیم بگیم. بگیم وجود اونم نمیتونیم بگیم. متوجهی؟ خیلی میشیم مثل یکی کانت اهل تعطیله. کانت مثل یک متکلم اهل تعطیله. لذا بیدینی را جا انداخت تعلیمات او. متوجهی؟ در غرب. برای همین بیدینی را جا انداخت. راجع به خدا من چی بگم؟ هیچ. پس چه کار کنم؟ احساس. خب افتخاری هم میگه من خدا را احساس نمی کنم. من خدا را احساس نمی کنم. نکنید کار خوبی کردند اونهایی که دینداری را بستند به تجربه دینی و احساس و دل آدم، مثل کیرکگور، مثل کی، مثل این اونامونو و غیره، این آدم هایی که فکر کردن این کار خوبیه. کار خوبی نیست. دینداری باید یک چیز عقلانی باشد. عقلانی نباشد یه نفر پیدا میشه میگه آقا در دل من چنین چیزی وجود ندارد. چکار میکنه؟ حلی میرا دوست داری؟ داری؟ مثلا بگو نه. بس سلام تمام. دیگه کسی نمیتونه به تو ثابت کنه حلیم خوبه، مگه نه؟ دوست نداری، احساس نداری دیگه. به احساس باشه فقط. با احساس که کار درست نمیشه. محی‌الدین میگه حضرت نوح علی نبی جنا و آله و علیه السلام نتوانست کار را به جایی برساند برای اینکه خیلی تنزیه کرد. خیلی خیلی تنزیه کرد. مردم هم گفتن دیگه ما دستمون از دامن او کوتاه، دست مرحمت او هم بر سر ما نیست، هیچ کاری به ما ندارد. متوجهی؟ واسطه میگیرد، واسطه های اونها میان به ما رسیدگی میکنند. تنزیه از اینها شد. و افلاطون و مسیحیت از دو جانب واسطه گیری را تغذیه فکری کردند. تثلیث مسیحیت، دمیورگوس و خیر مطلق افلاطون در تیمائوس. تغذیه فکری کردن نظریه تنزیه را. اینجوری ما میفهمیم. غلطه یا درسته؟ دیگران باید داوری کنند. فهم ما اینطوریه. از اون قسمت تاریخ فلسفه. بنابراین حاصل بحث اینه، میل به حفظ پاکی خدا از هر نقص و از هر تماس با محسوسات بود که نظریه خدای برای وجود نو افلاطونیان را آفرید و ریشش در نو فیثاغوریانه. بنابراین نو فیثاغوریان از یک جهت اهل تعطیلند درباره خدا. متوجهی؟ اهل تعطیلند. خب این تا اینجا. خب بیا بده. چرو؟ پاتر. آره یونانی رو بنویسن. بله. دمیرگوس افلاطون. نباید دمیورگ بگید، دمیورگ تلفظ فرانسویش، نباید بگید دمیورگ، باید بگید دمیورگوس. بلندتر بگو ببینید. نمیتوانی این کار رو، اصلا نمیتوانی این کار رو، کار تو نیست. همه جا هست اینه. خب توضیح نده چی میخوای بگی؟ خب واقعا چی میخوای بگی؟ اینو
شما داری معنویت نه که زیر سوال ببرید، یه نوعی تر میکنید.
من؟
نه یا تنظیم درست اونا ایرادایی داشته، من نمیخوام بگم اونا که ادعای نمیدونن معنویت کردن
رشتت چیه؟ رشتت چیه؟ هدیان؟ بعد بری کلاسی هدیان، ما داریم فلسفه میکنیم، ما داریم تحلیل فلسفی میکنیم، افکار فلسفی و مفاهیم فلسفی رو داریم تدریس میکنیم. به دینداری باشه من چنان سینه میزنم تو بیهوش بشم. من میگم اگر به اون باشه من چنان آب میکشن تو اصلا بیهوش میشوی از خوشحالی. اون داریم من فلسفه میگیم، اینجا داریم میگیم چه چیزی منشأ بی دینی غرب، ما هم داریم همین رو میگیم، تنزیه بیش از حد. تو چی میگی؟ تو چی میگی؟ راجع به این چی داری بگی؟ خوبه به نظر تو تنزیه بیش از حد؟ نه آقا، اصلا حرف اون نیست، اصلا حرف خشک مقدس و چی اینا نیست. میگیم چی با اسمی شه آدم اهل تعطیل بشه، فکر از بحث درباره خدا تعطیل بشه. خب ایرادش چیه؟ ایرادش چیه؟
هم دیگه که خدا رو تام بگیم، هر سال دیگه که خدا رو بگیم، خیلی از اشتفا مخته این مام خدا رو ببینیم، احساس کنیم با عقل ثابت
کنیم. والا من نمیدونم تو چی میگی، یه جورایی حرف میزنی نمیدونم بفهمم. الان چی میگی؟ چه مسئله ای رو میخوای حل کنی؟
چون میگی که خدا تنظیم میکنه، با عقل نیست زیاد اسم
چی؟ نمیشه اثبات کرد. اگر خدا رو نشه با عقل اثبات کرد، پس چجوری آدم میفهمه خدا وجود داره؟ بله؟ چجوری میتونه بفهمه که در جهان خدایی وجود داره؟
چون
بعضی
تفکیراتون
بشر فلسفه نخونه همینه. باید ببین به چشم خودتون ببینید بدت نیاد. آدمی که فلسفه نخونه همین، من الان نمیفهمم این چی میگه، اشکالش رو قشنگ نمیتونه تقریب کنه. چی میخوای بگی؟ الان تو گفتی، من گفتم آدم با عقلش خدا رو نفهمه چجوری میتونه بفهمه؟ چی میگی؟ مگه ما تردش میکنه؟ بابا تو الان آدمی مثل تو برای یه گروهان آدم مثل من بسه که نون شبش رو ببره. مگه ما به خدا خدا شاهده، مگه ما الان داریم معنویت رو ترد میکنیم؟ بله بفرما. مهمان باری، پاشو برو از این کلاس بیرو، پاشو برو بیرو، پاشو از کلاس من برو بیرو، پاشو برو بیرو، پاشو از کلاس من برو بیرو سریع. آقا با تو هم پسو برو بیرون. معلوم نیست کی به شما رو داده این همه روتون زیاد شده. برو بیرون 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 در از اون طرفه برو بیرون. اینو نگاه کن، میگه گوشه کنایه میزنی به معنوی. معلوم نیست کی آمده نشسته در کلاس من. خوشا به حال معنویت که تو طرفدارش باشی با اون لباس، مگه نه؟ بله. ما داریم میگیم که اهل تنزیه چون تنزیهی برخورد کردن باعث شدن دست آدم از دامن تفکر درباره خدا کوتاه میشه. متوجهی؟ دست خدا را هم از این عالم کوتاه کردن. بنابراین نظریه واسطه گیری مطرح شد. این از اهمیت بسیار برخورداره و چنان جا افتاد که امروز هم نمیشه نقد کرد. شما اگر نظریه صدور رو امروز نقد کنید با مقاومت‌های الگویی مواجه می‌شوید. برای اینکه میگن این خوبه و حالا که این ضد روحیه قرآنه در همین عالم اسلام. در همین عالم اسلام دست خدا را از این جهان کوتاه کردنه، اما ما این واسطه ها را میپذیریم. اینها از برکت سر نوفی صابریانه. یک مطلب. مطلب دیگری که بر اینها وجود دارد این است که خدای اول که خدای اصلی است چنان برتر است که ما حتی نمی توانیم به او آیین قربانی و مانند آن آیین برایش به جا بیاوریم. ما او را باید فقط از راه خدمت عقل به اصطلاح در زندگی داشته باشیم. معلوم می شود اینها نمی فهمند که واسطه گیری و تنزیه بیش از حد نتیجهش تعطیل عقله. متوجهی؟ ضمن این که واسطه می گیرند، ضمن این که او را بسیار متعالی می دانند، از او حرف می زنند و می گن عقلمون باید او را درک کند. مگر می شود عقل نمی تواند خدایی را درک کند که در این جهان هیچ نقشی ندارد؟ بله؟ آخه فعلا عقل ما در اینجاست که در بدن ماست، یعنی در این دنیای محسوس هستیم و خدا در اینجا کاری ندارد. بله اگر در اینجا ما برای او فاعلیتی قائل بشی این با اون تنزیه کلیه ناسازگاره. متوجه چی میگه؟ بله فاعلیت شما قائل بشید دست خدا را در جهان ببینید، اما اگر نه قائل نشوید و دست او را در این جهان نبینید اون وقت نمیتوانید با عقلتون برای او را احضار کنید به فهم و درک خودتون، امکان ندارد. بنابراین در نوفی ساغوریان من یک چیز پارادوکسیکال میبینم. از یک طرف تنزیه کلی، از طرف کوشش عقلانی برای درک خداوند. کوشش عقلانی برای درک خداوند زمانیه که او در این جهان در کار باشد، اما همین کوشش عقلانی برای درک خداوند بدون اینکه او در این جهان دیده بشه نظریه خلسه را مطرح کرده است. همین امر پارادوکسیکال، یعنی ما حتی میتوانیم چشممان را به این جهان ببندیم و در عالم نفسانی خودمون به قول امامی اصلا پا فراتر از عالم محسوس بذاریم و خدا را در این عالم مشاهده کنیم. یه جور عقلانیه دیگه، بله یه جور، نه عقلانی به معنی فلسفی، ولی بالاخره آدم با نفسش باید بره جلو، یه جور حالت نفسانی و عقلانی. متوجه چی میگن چطوری میشه؟ جا باز میکنه برای آن شهود و مکاشفاتی که اول بحث گفتم. اینها میگن ما باید خدا را مستقیم شهود. بذارید فقره ای را از چیز در ذهنم برای شما بخوانم، از فصل شیسی فصوص الحکم. محی الدین بزرگترین عارف مسلمان همه میگه، مگه نه؟ محی الدین در اونجا میگه اینها یز عموم، بعض هم یز عموم، اینها میپندارن تصور میکنن کما و من هم الگزالی، یعنی گزالی هم از اینهاست، کما انهو تعالی یعرفو من غیر نظر الال عالم کما و هازا غلط. هازا غلط، فهمیدی معناش؟ هازا غلط، اون عارفه دیگه، مگه نه؟ بزرگتری میگن عارف مسلمان غلط هست. میگه اگر کسی بگه بدون نگاه کردن به این عالم من خدا رو مسلمان، منم با اون موافق، باید به این عالم نگاه. قرآن هم میگه به زودی آیاتم را در آفاق و انفستون بر شما عرضه میکنه. آیات یعنی اون که داله دیگه، دلالت میکنه بر این. یک مکتبه، این یک راه برای مواجهه با خداوند. از این عالم ببر، اصلا اعتنا نکن به این عالم، فقط به خدا بپرداز. ببین این دو صورت دارد، این که من الان که اینجا هستم از این عالم ببرم، یعنی این عالم رو دیدم، شناختم، تفکر کردم، متوجهی؟ الان از این عالم ببرم در کنج خلوتم به خدا بپردازم، این میشه، این میشه، چون فکرم رسیده دیگه به چیزی. ولی فرض کن کسی اصلا به این عالم اصلا توجه نکنه، از اول اینو محی الدین میگه این غلطه، این شدنی نیست. بدون هر گونه توجه به این عالم من میروم به عوالم بالاتر، این شدنی، این میراث نفیسا بگم. خیلی مهمه این نهله، این نهله واقعا مهمه. دو تا چیز میراث دارن تا اینجا عرض کردم، هر دو تا تاریخ سازند، یکی نظریه واسطه، یکی نظریه توجه به قول این آدم به معنویات در ورای این دنیا، نه بعد از این که با دنیا آشنا شدیم، نه بعد از این که آمدیم دنیا، با دنیا آشنا شدیم که بله میشه آدم به خدا فقط بپردازه، نه همون بدون توجه به این آیین نمیشه. یکی از کسانی که در این نهله مشهورن نومنیوس اهل سوریه، اهل اپامه آ که امروز بهش میگن سوریه، او میگفت که افلاطون موسای یونانی شده است، یعنی موساست الا اینکه، یعنی تعلیمات موسی است الا اینکه یونانی شده است. خیر افلاطونی همان خدای اول است، خدای دوم از کردم دمیورگوس و این جهان محصول دمیورکوس و خدای سومه. بنابراین به ترتیب این را داریم. خوب دقت کنید به این تعبیر نومنیوس اهل آپامعا، این را داریم: خدا خالق و مخلوق. خدا خالق و مخلوق. میبینید این کفر، این شرک، این کفر، این از ایمان و معنویت در روزنه. این خود دست خدا را از خلقت کوتاه کردن. خدا، آخه عبارت را دقت کنید، خدا خالق و مخلوق، سه تا چیز داره. خدا خالق و مخلوق، چی میگید شما راز؟ این حاصل اون تنزیهه، این حاصل اون تنزیهه که هم در بخشی از عرفان، هم در بخشی از یعنی اشعریگری، عرفان و در فلسفه کام و خیلی جاها ظهور بروز کرد به صور گوناگون. لذا من یک بار گفتم یه مقاله بنویسم ایمانوئل کانت و اشعری رو با هم مقایسه کنم و مقاله اسمش این باشد: ابوالحسن کانت و ایمانوئل اشعری. میتونم الان هم میتونم خوبه یا بده؟ بله، یه جور از یه ناحیه میشه به هر دو یه جور نگاه کرد. این هایند، اینه، اینه غزالی، غزالی، این هایند باعث عقب افتادگی فکر بشر در تاریخ و اینها غزالی است باعث عقب افتادگی فکر ما عالم اسلام. اون در غرب، غزالی در عالم اسلام. اونی که در غرب اون حالت رو پدید آورده این تنزیه اونه، در این ور هم غزالیه. غزالی موازنه مدنیت را به ضرر مسلمانان و به نفع اروپاییان اصلا به هم زد. تعلیمات غزالی با حمله به تفکر فلسفی و آوردن این که سید قطب و مرحوم آقای دکتر شریعتی و نمیدونم کی و کی دنبال سر عقب ماندگی عالم اسلام میگردن پیدا نمی کنن. من نظرم نباید جای دوری برویم، به قول مولانا آن که دور اندازتر او دورتر، از چنین گنج است او محجورتر. اون عامل اینجاست، یعنی قصد، یعنی تعلیمات نبرده کسی مکره نداره. عالم اسلام در قرن پنجم، عالم اسلام را نگاه کنید، هضمی کنید از فهم شعور مسلمانان و اختراعاتشون و علم و دانششون. بعدها همه شد اشعریگری، تفکر باطل شد اشعریگری. از برکت سر غزالی است هر چه ما میکشیم در عقب ماندگی تمدن اسلامی کلن مدنیت. من اینجوری میگم دیگه، حالا نمیدونم کیا خوششون میاد کیا بدشون میاد، من خودم رو میسپارم به خدا و میگم من اینجوری میفهمم، اینجوری هم میگه. یه نفر بیاد بگه اینجوری نیست، نشون بده اینجوری نیست، ممکن اینات که نداریم. من فهمم رو از تاریخ فکر مسلمان و فلسفه اسلامی و گذشته خودمون اینجوری میفهمم. چرا باید ما بریم فوتبال بازی کنیم، مربی تیم هی بگه دعا کنید به مردم؟ خب این چیه؟ اون باید روش فوتبال رو یاد بده، مگه نه؟ بیاد در تلویزیون میگه به کمک دعای شما داریم میریم فلانجا، انشالله بلکه بردیم. میگه بله ما دعا میکنیم، ولی آخه تو یک قاعده عقلانی دارد بازی. این اشعریگری که بگیم همه علیت‌های طبیعی رو بذار کنار. من خودم خیلی روحیم همینه، به شخص خودم باشد میگم برای چی برم چه پزشک، یه دفعه دعا میکنم و اجابت میشه. کار خداست که در جهان در ید قدرت اوست، مگه نه؟ علیت فاعلی واقعی جهان خداست. ببین یک چیز شخصی داریم، یک چیز تحلیل تاریخ و عقلانیت اسلامی داریم. توجهی ممکنه من خودم روحی هم اینجوری باشه، ولی این چیزی نیست که به همه بگیم آقا هیچ کار نکنید بروید و دعا بکنید. نمیشه که من درس نخونم میگم نظر میکنم قبول میشم. یک مورد شاید بشه، عرف عام نمیشه، خداوند با دارد از غیر مسیر علل طبیعیش. این روایتیه که ائمه و معصومین گفتند، عبا دارد از غیر علل طبیعی و مسیر اون کارها راه بیفته. یکی دو مورد شاید بیفته، حالا جاش بیفته یه دفعه اینجوری بشه و میشه هم، اما عرف عام نمیشه. اشعریگری ما را سوق داد به این که این مسئله عرف عام بشه. غزالی تمام قدرتش رو به کار بست به پشتوانه یک حکومت سیاسی بر علیه این، کارشون به جایی رسید هر کسی در عقلانیت در سرداشت میگفت من نگاه میکنم رجب به رجب شما را من حقیقتون رو میبینم. چه میبینی؟ منو میمون. بابا برکم نمیگم، ما رجب به رجب شما را کشف میکنیم حقیقت. دو نفر آمدن پیش اون، محی الدین نوشته گفت آقا من شما را میمون میبینم. محی الدین نوشته در فتوحات که یارندی گفت من شما را میمون میبینم. اونا که اهل تکرو چیز مشیعه گفتن که نمیدونستیم واقعا. گفت بله اهل رجب، رجبیون بهش میگن، هر ماه رجب صاحب کشف میشدن و از کشف اونهاست میمون دیدن اینها. گفتن استخبار میکنیم از این لحظه ما دیگه شیعه نیستیم و میایم دل میبندیم به اشعریگری. گفت دروغ میگید، استخبار نکردید، برای اینکه هنوز شما را میمون میبینم. بیا درستش کن کش. بله شنیده بودی میمون؟ بله دیگه. حالا خوب میمون تنیده بودی؟ این تفکر غزالی است. چه انتظاری وجود دارد از مردمی که یه ذره عقلم اگر در سر داشتن از ترس اینکه شب در را می زدن، اینها مهنه درست کرده بودن، شب در را می زدن بر ضد شیعه، گفت بس به کمک غزالی در را می دادن، یارندی می اومد در با لباس خانه دیگه، می گفتن قرآن حادثه یا قدیمه، این چه بدونه اینا طرفدار کدومه؟ گفت قدیم. آه چاگو رو می زدن در جا می موند، اونجا زنش هم آبگوش رو ریخته، متوجهی؟ هی می موند آقا الانه که برگرده می رفت در می دادن آقا فارغ التحصیل. مهنه بهش میگن، با هی جیمی مهنه. مهنه بخوانید در تاریخ اسلام ببینید چه بلایی بر سر ما آورده این تفکر. خداوند میگه یسألهم من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن، هر لحظه من در کارم در جهان، همه از من میخواد. چنین قرآنی را ما بخوانیم با این تفکرم پیش برویم. این پارادوکس در تاریخ مسلمان نمیدونم چطور شده رخ داده، به قدرت چه کسانی و چه زوری به کار بردن که قرآن اینجوری فهمیده شد. نباید جای دوری بره سید قط یا اونهایی که دنبال عقب ماندگی ما میگردند. اینجاست، همینجاست. خب نومنیوز ریشهشو من نمیدونم حقیقتا، ولی نومنیوز گفته که او موساست، گیرن یک یونانی شده، یک موساست که یوریشش رو نمیدونم. بله بله پیغمبر. نه موساست یعنی پیغمبر. اون موساها واژه یونانی اصلا، یعنی اون اون الهه های هنر که به افراد هنرمند الهام میکنن، نه این اون نیست، این یعنی موسی، حضرت موسی علیه السلام. پس این جمله واقعا قابل تأمل. ما سه چیز داریم: خدا، خالق و مخلوق. خالق دمیورگوس، این یعنی و اونه، خود خدا نمیاد دست بزنه به این عالم، برای اینکه این عالم، این عالم عالم نقص، عالم شر و اون خیلی پاکیزه است. یکی از کسان دمیورگوس افلاطون دیگه، الان که نمیتونیم توضیح بدیم، همونی که افلاطون درست کرده، او به عالم مثال نگاه میکند و بر طبق عالم مثال به خاوس و آشفتگی این عالم نظم میبخشه. اینه دیگه در تیماوس افلاطون نقشش اینه. کی گفته؟ ولی نه دوستان میگم، ولی اینجوری نیست، برای اینکه دمیورگوس خیر مطلق نیست در افلاطون، خیر مطلق یک چیز دیگره. ارسطو چجوری؟ اولا اونها ارسطو رو نمی‌شناختن. خوبی تاریخ فلسفه اسلامی این شد که اول با ارسطو آشنا شد. بعدی تاریخ قرون وسطی این بود که اول با افلاطون آشنا شد و با لذا می‌بینید در این و تفکر تجربی و عقلانی و فلان اینها، وقتی افلاطون جای این رو گرفت، اونجا ارسطو جای افلاطون رو گرفت و از اون تاریخ به بعد این قابل تحلیل بسیار، مگه نه؟ به اینها مردم توجه نمی کنند که چطور شده. همه آبا کلیسا، اگر کسی بتونه یک نفر استثناء پیدا کنه، اون وقت من شک می کنم در خودم، همه آبا کلیسا افلاطون میاد، آبای اولیه کلیسا بیتر، نه افلاطونی، بعد افلاطون باشه بهتره. فلوتینه، آگوستین کتاب های فلوتین را میخوند، فکر میکرد آثار کیه؟ افلاطون. اینجوری آشنا شدن و برابرین بهشون. اصلا یکی از اسرار موفقیت تطبیق تعلیم مسیحیت بر فلسفه یونانی اینهاست، چون از طریق اینها روایت شده، وگرنه مسیحیت که اونجوری تطبیق نمیشه بر فلسفه ارسطو، فلسفه تطبیق میشه. چرا تماس آکویناس موفقه؟ برای اینکه فکر میکنن اسولوژیا مالکیه، ارسطوه، ارسطو اسولوژیا مال ارسطوه، و حالا که مال فلوتین، مال شاگرد فلوتین. لذا ارسطو هم که تطبیق میشه، خانم تطبیق میشه به اسم افلاطون تطبیق میشه، نه به اسم ارسطوی واقعی. بله، تو میخواهی یه چیزی بگی من تحریک بشم چون اسم ارسطو میاد، بگی که تو افلاطون رو اینجوری تفسیر میکنی، ارسطو رو شاید. نه نمیشه، خود اونها هم وقتی ارسطو رو داشتن تطبیق میکردن به اسم افلاطون تطبیق میکردن، ارسطو قابل تطبیق نیست اینجوری. من به اقبال کاری ندارم، من دارم عقاید خودم را میگم، به اقبال کاری ندارم، من خودم دارم عقاید خودم را و مطالعات خودم را دارم روایت میکنم، کتاب اقبال را هم نمیخونم. یکی دیگر از کسانی که در اینجا باید مطرح بشه نیکوماخوس اهل گراسا. اینها اون آدم های سرشناس نوفیثاغوریان هست. کتابی نوشته این آدم و در اون کتاب این یک حرفهایی زده که نیست، یعنی قبل از او کسی این تفسیرها رو نکرد. اسم کتابش اولا حسابه، مدخل حساب، ریاضیه، ولی در این حساب یک حرفهای فلسفی زده و یک کاری کرده کارستان نیکوماخوس گراسایی. میدونید چی کار کرده؟ اولا گفته که آنچه افلاطون آنها را مثال مینامند همانا اعدادند. ثانیا اینها عوالم خاص خود را ندارند، این مثال ها، اینها در روح خدایند و علم خدا را تشکیل می دهند. بنابراین اولین آدمی که مثل افلاطونی را به علم خدا منتقل کرد نیکوماخوس گراسایی است. بعدها در عرفان اینها شدند اعیان ثابته، در علم الهی، اعیان ثابته در علم الهی. نمیدونم شنیدید یا نه، در علم الهی حقایق و ماهیت های هر چیزی در اونجاست و اصلش در اونجاست، چون علم اعیان ثابته. بنابراین آورنده مثل به اصطلاح علم الهی نیکوماخوس گراسایی است. به این ترتیب خیلی کمک شد برای چارچوب فکری فلوتی. همین ها، اگر روی اینها آنچرا که افلاطونیان متوسط گفته اند بیاوریم، اون وقت فلوتین کاملا طبیعی است که پدید بیاید از این فلسفه. این تا اینجا اگر شما حرفی دارید. خیلی نمیخوام ذهنتون را آشفته کنم با روایت اینها، همین که بدانید چه کارهای مهمی انجام دادن. الان شما در خود فلسفه اسلامی هم یک نگاه عارفانه وجود دارد که اشیا قبل از اینکه پدید بیایند عین ثابتشون در علم الهی موجود، متوجهی؟ عین ثابتشون در علم الهی موجود. این تتمه همین گزارها و آسان نیست که شما امروز میبینید هم اسلام هم مسیحیت قشنگ فلسفه یونانی را جذب کرده اند و باش میتونن سازگار بشن. از چند تا چیز من از اینها رو شما گفتم. یکی این که اینها واسطه گیری کردند به خاطر تنزیه و تعالی مطلق خداوند. یکی این که باید ما ول کنیم این عالم را و با عقلمون فقط خدمت عقل کنیم به خداوند. ما گفتیم یه ذره این با اون دور در نمیاد، باید ما از طریق دنیا بریم. یکی انتقال مثل به عالم عقل الهی. همین واسطه گیری اینها بین خدا و انسان و عالم ماده مبدأ اصلی نظریه صدور یا ایمانیشن فلوتین. حالا کاملش این نیست، دفعه بعد انشالله عرض کردم کاملتر خواهد شد. و این انتقال خوبه دیگه چیزی نمید. اگر شما حرفی دارید هفته دارید.
آقای چیز باشتا؟ با همه نا این ها قدیم جد بل یکی از یکی قدیم تر نیست با همه من اگر اون رو شروع کنم آقای چیز طولانی میشه ناقص بذارید بمونه برای دفعه بعد اگر سوالی دارید شما نه یک چیز درباره مدخل حساب اون چیزهایی که این میگه همون اعداد هم. و بعد هم میگه که اونها در واقع مبنای اصلی این اشیا هستن و در علم خدا قرار دارن، دنیای برای خودشون که افلاطون تصور میکرد ندارن، دنیای اونها علم خداست. بنابراین مصول تبدیل میشه به علم خدا، آگاهی. مگه میشه اینو استدلال میشه به نظر آقا مگه این بله ولی آقا اینو چجوری آدم میتونه استدلال کنه؟ این از کجا میتونه؟ مثلا برای کدو مثلا تنزوی استدلالش در خودشه دیگه، میگن اون متعالیست، اینو استدلال کنن این رو بله نمی کنن دیگه. حالا میگن متعالیه دیگه، مگه استدلال میشه کرد آخه اینجوری برای هر هر فرضیه شونه اینجوری دوست دارم و چکار داری همین اثر کرده الان شما امروز قاعده الواحد رو مقدس ترین قاعده میدونید از برکت سر این هاست دیگه مگه نه. حالا این نمیگه اینها نظریه صدور ندارن، فقط سه چهار تا چیز مطرح میکنن که اون آخری دست بزنه به دنیا. بعدها فلوتین میگه این از اون پدید آمده اونم از اون پدید آمده، متوجهید؟ یعنی پیدایش را یه دونه یه دونه از یک دیگر من میشه نظریه صدور و ما هم که میگیریم فارابی میگیرد واسطه را اضافه میکند تا ده. الان شما قائلید دیگه اگه نه قاعده الواحد رو قائلی؟ نه واقعا قائلی؟ دانشو چه رشته ای است؟ پس حالا خیلی تو حالا قائل باشی یا نباشی مهم نیست. دانشو فنی بله؟ من فکر میکردم دانشو فلسفه است یه جای دیگه. نه قول تو حساب نیست قائل باشی یا قائل نباشی، میگن دانشجو فنیه بله؟ نمیدونی چیه؟ بله میگم قول تو حساب. قاعده الواحد میگه از خدا اول یه چیز پدید میاد، بعد مثلا از اون یه چیز هم یه چیز دیگر یا دو تا چیز همینطوری، بقیه از یک دیگر، از خدا فقط یک چیز پدید میاد. خب این یک چیزی شبیه اینه، البته اینها صدور نمیگن، اینا میگن سه تا چیز وجود داره، اون وسطی دست میزنه به این عالم، ولی همین سه تا در فلوتین میشه احد، عقل و نفس که از یکدیگر پدید آمده اند، متوجهید؟ یعنی میشه نظریه صدور ایمنش. حالا عرض خواهم کرد که اون بدبخت این را تمثیل گفته، شما در مجموع آثار فلوتین بخوانید میگه من بیایید مثالی بزنید،
مثل سر رفتن شیر. متوجهی؟ همین مثال چسبیده از طریق فارابی شده تقدیر ما در تفکر. الان نمیشه علیهش حرف زد، واقعا نمیشه. اولا حرف زننده باید به کوهی از فلسفه تکیه کنه، کوهی از تاریخ فلسفه تکیه کنه، آسان است، کار هر کسی. ثانیا حرف میزنی یه نفر که به کوهی از فلسفه تکیه زده، میگه مقدس ترین وارد است، باطل میکنه کوشش های تو. نخیر بابا نه دلیل چی اصلا؟ یعنی چه آخه؟ عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، یعنی چی آخه بابا؟ بله؟ یعنی خدا چشه که دستش نرسه به این عالم، نتونه خودش این عالم رو کنترل کنه، باید واسطه بگیریم. چرا؟ این قرآن این رو نمیگه، مگه نه؟ مسلمان لاغل باید اینو قبول نکنه، ولی هیچ کس مثل مسلمان نچسبیده به این قاعده و برعکس. پس بدانید ارزش تبلیغات و پروپاگاندا را وقتی جا افتاد دیگه نمیشه این هیچ استدلالی پشت سرش نیست. استدلالش رو در اشارات ما تدریس میکنیم. استدلالش اصلا قیاس معنا فارق بین امر محسوس و امر نامحسوس در نمط پنجم منطقه. خب کسی اینو نمیتونه نمیتونه. اول باید این چیزها رو یاد بگیرید، این تاریخ رو بدانید. تاریخ، کسانی که تاریخ تفکر نمیدانند نمیتوانند در جا مسائل روز فلسفه را دریابند. فلسفه یا مسئله امروز، هر مسئله تاریخی فلسفه یا مزخرف، یعنی فلسفه واقعا یا اصلیه یا مزخرف، از دو حال خارج نیست، شکل سوم وجود ندارد. برای اینکه تو مزخرف نگی باید تاریخ و مسائل تاریخی را آپدیت از نو برای روز طرح کنی. متوجه چی میگه؟ بتونی مسائل کهنه را نو تقریر کنی برای امروز بفهمانی. بنابراین یاد گرفتن تاریخ برای ما اهمیت بسیار دارد، واقعا بسیار. من هم یک وقتی برای غزالی تبل می زدم، نزدم البته، من مثلا میگم، یعنی کاری به غزالی نداشتم، واقعا کاری نداشتم، الا اینکه بدن می آمد که بر علیه فلسفه کتاب نوشته، فوش داده، گفته فیلسوفان کافرند. گفتم بابا بشین سر جات، چه کافرند آقا، چه کافرند؟ الان پدر تو افتخار فلسفه بلده، چی میگه در باب علم خداوند به جزئیات؟ نظر داره، همینقدر معتقده که خداوند همه چیز را میبینه، مگه نه؟ حالا من اگر یک حرفی بزنم فلسفی، بعد از مرگم معلوم میشه غلطه، باید به من تشویق بشن دیگه، بگم مثل پدر افتخاری نشدم فقط یه چیزی همین طوری بگم، یه ذره فکر کردم دیرم غلط شد. متفکر رو که به خاطر این حرف غلطی زده که تکبیر نمی کند. بله، غزالی گفت نه کافر هست، از سه جانب کافر هست، در بقیه هم با اینها نمیشه قضا خورد، سلام علیک کرد در بقیه مسائل، اونام که تو کافر هست دیگه، در اون ستا واقعا کافر هست. بگیم خوشا به حال تو که مسلمان، مگه نه؟ با پسر یک ساله و نیمه به عنوان خلیفه مسلمین بیعت کرده غزالی در همه جا سر، برای اینکه رئیس مدرسه نظامیه رشه از نو. عبدالحسین زرگون، خدا رحمت کند دکتر عبدالحسین زرگون، فرار از مدرسه می نیست چون حسن زن ندارد به چیز غزالی، یعنی که من دیگه باریز مدرسه گیل و گال دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنه، فکر میکنه غزالی اینه. مدرسه افتاد دست حکومت، یک آدم های دیگه که ضد بودن با کسانی که ریاست را داده بودن غزالی، از ترسش فرار کرد 10 سال. بعد که اونها دوباره سرنگون شدن، یک نفر حاکم شد، بلافاصله هم مرد، پسرش 1.5 سال بود و اون با غزالی بود، اون حاکم جدید زنش شد نایب پسرش به اصطلاح، آمد خوشخدمتی کنه به این زن که دوباره ریاست مدرسه را بهش بدن. آقای زرنکوب بخبره. خب اون وقت نداد بهش، زن گفت که دیگه نمیشه بدم این رو به تو، برو مثلا در نیر رئیس دانشگاه آزاد، یعنی مدرسه نیشابور، نظامیه نیشابور. که من میگه من رفته بودم اونجا عرفان و از خود شک و فلان و حالت آورده بودم 10 سال. یه 10 سال حالت میشه. از ترسش رفتم. اینو بخوانید در تاریخ وجود داره. منم بلدم از یک چیزهای از احیاء العلوم غزالی بگم اخلاق، همه خوشحال میشدن. فایده نداره دیگه. درست باید تحلیل کنیم. بدانیم این ضربه به ما از کجا رسیده است که ما الان به خودم به خودمون می آییم. همین الان کم کم به خودمون باید بریم آزمایشگاه، بریم علوم پایه، متوجهی بریم کار کنیم، فیزیک، شیمی و نمیدانم از اون حرفای جدید که بود درست کنیم یا چی، مثلا از روحش تحقیقات بنیانی باید بکنیم. ما هم باید فلسفه از تو بکنیم. آره دیگه اینجوری میشه. وگرنه بگیم آقا همه تون بروید و موبایل خرید فروش کنید، بعد نمازتون رو بخوانید، به هیچ چیز کاری هم نداشته باشید. دنیا ما رو همینجوری میخواهد تا صبح همه همون نماز بخوانیم، صبح هیچ کاری نداشته باشیم الا این که هر کسی یه توبره بردارد و خرید و فروش کند بشه بازار. آکادمی ها تعطیل، پژوهشگاه ما رو همینجوری میخواهند. این منشأش غزال. ما اینجوری میفهمیم. اگر درست میفهمیم باید خداوند به ما پاداش بده، والله خودمون رو خسته کردیم در جامعه. غلط هم میفهمیم، از تکثیرات ما باید بگذرد که دیگه عقلمون به جایی نرسید. همین رو ما درک کردیم از تاریخ که ما باید برعکس عمل کنیم، یعنی برویم دنبال علوم. ببینید با وارد کردن این هیچ کشوری پیشرفت نمی‌کنه. علوم پایه باید شروع بشه، تحقیقات فیزیکی و شیمیایی شروع بشه، تحقیقات فیزیولوژیکی شروع بشه، تحقیقات با وارد کردن تکنولوژی که مملکتی پیشرفت نمی کنه. بله خودش دارا هویت نمیشه که. علوم پایش رو ولی وقتی بلدیم از این بهتر هم میسازیم. ارسطو گفته صنعت نیمی اندیشیدنه، آدم بی فکر چیزی نمی سازه. ارسطو غزالی ما را بی فکر کرد، تمدن بشریت را، و اینها هم کمکه، اینها هم کار قرون و وسطاییان را اینها به جایی در اول رساندند که 200 سال بحثشون این بود بچینن اینجوری که مفهوم قول کلی قول در خارج وجود دارد یا نه. 200 سال اینو بحث میکرد، بحث فلسفه شد. بپرسید از اهل فن، 200 سال فلسفه گروه مستاینه کلیات در خارج وجود دارن یا نه؟ میگیم آقا این چه حرفیه؟ این حالش به جای این که اون فیلسوف مطرح بشه که میگفت که بیا این پول رو به تو میدم میری پیاز بخری از چین، دو تا مثل گیاهی را که در یونان ندیدی یاد بگیر با خصوصیاتش بیار بده برن عرصه، یا دو تا حیوان که ندیدی در یونان، تجربه تجربی راه گذاشته خداوند. من مقاله ای نوشتم شما به اون نگاه کنید، دین و علم، اعلام و کشف تسخیر الهی. نمیدونم نگاه خونده نمیشه، یعنی هر چه آدم بنویسه مرده به دنیا میاد، خونده نمیشه، اصلا قرار نیست خونده بشه مگر آدم خودش تبلیغ کنه برای خاطر اینکه یکی دو نفر برن بخونن، برن که اون فکر منتقل بشه. اینو بخوانی، من خودم معتقدم علم هیچ تعارضی با دین ندارد، برای اینکه علم هر چه کشف کند تسخیر الهی را کشف می کند. این بینش بنده است راجع به علم و دین. بخوانید این رو، ما باید بریم ما که مسلمانیم از همه باید قوی تر بشیم در علوم، علوم طبیعی دارم عرض میکنم، اما میتونم یکی از وصایای عارفان را به شما نشان بدم که گفته به دنبال علوم طبیعی و تجربی نروید، دارید دیگر آزره به شما همین در خلطه همه اثر اینه. ما این رو نمیدانیم خوبه یا بده. باشید، ممنونم.